میگم دنیای اعداد هم مثل دنیای ما آدم ها دنیای پر رمز و رازیه و حالا روز به روز داریم با همین اعداد رو مرور میکنیم، نکته هاش رو میشنویم و شاید یه وقتایی یه تلنگره که خیلی ساده از کنار این اعداد رد نشیم. امروز هفتمین روز ماه ضیافت و بندگیه که ما با احترام همراهتون هستیم و در کنار شما. سحرهای دلانگیزی میشه این سحرها وقتی شما هستید و ما هستیم. و حاجی کاشانی عزیزم سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه بینندگان عزیز، سحرخیزان بزرگوار عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید،
خداوند انشالله به همه قوت بده و ما رو تا پایان ماه مبارک رمضان انشالله اون چیزی که ماه رمضان رو براش قرار داده ما بهش برسیم، انشالله بهش برسیم
انشالله. و انشالله سهممون از ماه مبارک چیزی فراتر از تشنگی و گرسنگی باشه و انشالله هممون اهل تقوا بشیم که فرمود کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که داریم راجع به امیرالمومنین صحبت میکنیم. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. امشب آقای کاشانی میخوان راجع به سخاوت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما صحبت بکنن که پیش بینی میکنم مثل هر شب بحث دلانگیزی خواهد شد و جانهای ما انشاءالله با نام حضرت جلا خواهد
گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
عزیزان بیننده بهتر از من میدونن که ما وقتی راجع به فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه صحبت میکنیم توان صحبت از حقایق فضائل حضرت رو نداریم.
بله.
به قول اون شاعر میگفت وقالوا علی علا قلت لا فان العلا بعلی علا. یعنی علو و مکارم اخلاق و فضائل سخاوت افتخار میکنه که همچه مصداقی پیدا کرده، کرامت افتخار میکنه، شجاعت افتخار میکنه. تا قبل امیرالمومنین شجاعت همچه مرتبه ای نرسیده،
همچه مصداقی نداشت
و سخاوت همچه مصداقی نداشت. و اعتراف میکنم به این که زبانمون الکنه، به قول ابن عبدالحدید میگه یا علی من خیلی شاعر فصیحیم و در میدان فساد کسی به گرد پام نمیرسه، بزرگی تو منو اینجوری به لکنت انداخت. نمیتونیم، ولی معترفیم، ولی دوست داریم که یه دقائقی ذکر امیرالمومنین وسط باشه، وگرنه معترفیم که نمیتونیم حقیقت
از کجا با امیرالمومنین کجا.
بله، امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون نگاه بلندی که داشتن و ما در موضوع زهد درس کردیم که سنگ آهن و سنگ طلا و سنگ نقره براشون فرق نداشت، طبیعیه که سخی باشن، ولی سخاوتشون عجیبه. چند تا مورد رو مختصر عرض میکنم، دو تا موضوع رو هم امشب اگه برسم یک کمی درش تو همین موضوع سخاوت تمرکز میکنم. مثلا فرض بفرمایید نقل شده امیرالمومنین وقتی میخواست به یتیم ها چیزی بده عسل میداد. یعنی شما نگاه کنید ما الان این بسته های افطاری که معمولا مشغولیم الحمدلله توفیق میشه جمع آوری کنیم، معمولا بسته ها سطحش پایین در حد ماکارونی و نمیدونم روپ گوجه و عدس و ایناست. عسل اون زمان میگن امیرالمومنین عسل میداد و عسل رو چنان خودش به این بچه یتیم ها میداد، بعضی از اصحابش بزرگ بودن میگفتن کاش ما یتیم بودیم. این سخاوت همراه با کرامت. یه جوری هم میبخشید حضرت که کسی خجل نمیشد. خدا رحمت کنه اون عالم بزرگوار رو که میگه گر یک نظر به سوی من بینوا کنن دستم گرفته پادشاه ماسوا کنن، انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست آنان به سائلی به خجالت عطا کنن. یه جوری عطا میکرد که اون گیرنده خجل نبود، که انه طلبم داشت. لذا مثلا نقل کردن حضرت با اینکه خیلی شرایط مالی سختی ابتدای کار داشت، همون زمان رسول خدا از فیع قسمت حضرت شد یه زمینی مثل بقیه بایر. اون دست قدر قدرت و اون بازوی با برکت امیرالمومنین چشمه ای در اونجا حضرت حفر کرد که مثل گردن شطور آب بیرون میزد، سواره میزد به اون قطر. اسمش رو اصلا اسم زمین رو گذاشتن ینبع، یعنی از چشمه گرفتن. بلا فاصله حضرت اینو وقف حجاج کرد. و این مثلا فرض بفرمایید که با اینکه نوشتن همه رو با عرق جبین و کد یمین خودش با زور بازوی خودش با خستگی خودش کار میکن. صد چشمه شوخی نیست، یعنی اگر کسی یک بار فقط دیده باشه چگونه کارگران عزیزی چاه حفر میکنن، باید ببینه
با چه سختی و
بعد خودش فقط از این کارگر رو باید بگید آقای نبا این راحتی شما وقف میکنین. حضرت تو مسیر مدینه تا مکه صد چشمه خودش حفر کرد و همه رو وقف حجاج کرد. ابن شهرآشوب در کتابش می نویسه که امروز هست جاریه،
بله،
و فوران میکنه. سالهای بعد هم گزارش‌های رسیده تا اخیراً هم هنوز اگر شما سر بزنید
آبار علی،
بله، آبار علی هنوز هم هست. بله. اینی که یه نفر چیزی نمونه میگه من رفتم دیدم امیرالمومنین، البته من شبای پیشم عرض کردم واقعا تأسف آوره که امیرالمؤمنین چاه بکنه و جامعه محروم بشه از حقیقت حضرت، نرن سراغ حضرت، ولی میگم دیدم حضرت از چاه اومد بیرون، نفس نفس میزد، هی هی میکرد. بالاخره چاه کندن کار بسیار مشکلیه، میگه هنوز آب زد بالا، حضرت سریع از چاه اومد بیرون، عرق سر و صورت مبارکش رو گرفته بود، فرمود کاغذ قلم بیارید وقف
بنویسم.
بله، و این خیلی فراوانه، این بخشش های حضرت. مثلا 40,000 دینار درآمد سالانه حضرت از درآمد مالی که داشت به دستش میرسید بلافاصله وقف میکرد که این موضوع وقف رو میکنم شما عرض کنم، و بعد شب برای اینکه شام بخوره چیز خودش نداشت.
الله،
این اصلا این چیز عجیبیه سخاوت امیرالمومنین.
و داریم در مورد سخاوت حضرت صحبت میکنیم تو دوره و زمانی که بخل بیداد میکرد.
بله.
حالا حضرت میاد مظهر سخاوت،
مال پرستی اصلا در واقع ثروت داشتن آبرو بود.
بله.
و نداشتنش بی آبرویی، یعنی خیلی مبارزه فرهنگی جدی لازم داشت حضرت انجام بده. و از کنم این موارد زیاد، مثلا یکی از نمونهاش که خیلی برای من جالبه اینه که یه بنده خدا یه همسایه بدی داشت، این نخلش شاخه‌هاش اومده بود تو خونه، این خرمه‌هاش میافتاد زمین، بچه‌ها اینم کوچیک بودن می‌رفتن ور می‌داشتن بدون اینکه بزنن به درخت. این رفت به همسایه گفت آقا این بعضی از خرما میفته تو خونمون، اینا بچهای کوچیکن، من دلم میخواد بچه‌ام حلال بخورن، راضی باش. گفت نمیشه. رفت محضر امیرالمومنین گفت آقا این من بچه‌ام کوچیکن، خب موقعم عیالوار بودم،
بله،
منم دلم میخواد بچه‌ام حلال بخورن، چیکار کنیم؟
اینم راضی نمیشه.
امیرالمومنین سلام الله علیه 3 بار رفت قرار مذاکره و ملاقات گذاشت روزت که آقا یا راضی شو یا من درختتو میخرم، یا بارشو میخرم، یا خونتو با درخت میخرم، یا من هم میخرم هم به تو وعده بهشت میدم. یعنی شما نگاه کنید این مهربانی تو جامعه باشه اصلا احتکار رخ نمیده. این مهربانی تو جامعه باشه، من اگه بترسم چای دل گرون میشه میگم خوالب نداره، من نصف میخورم نصف ماهی شریعتی
دیگه صف نمیبندی،
صف نمیبندی، من بیشتر بردارم. یعنی امیرالمومنینی که در مناعت تب نظیر در عالم نداره میره رو میزنه 3 بار و بعدم که طرف راضی میکنه میخره و بعد به طرف میبخشه. اصلا این سخاوت حیرت انگیزه. یعنی شما نگاه کنید اینو ما به هر عرض کنم بت پرستی بگیم ما امامی داریم که برای دلنگرانی یک انسان حاضر آبرو خرج کنه، پول خرج کنه، این آرامش پیدا کنه. سخاوت حضرت،
بله،
بسیار انسانی و در راستای خدمت به مردمه
و این عظمت حضرت رو نشون میده دیگه. میگن حضرت زر و سیم و تو دستاش نگاه میکرد، میگه برو یکی غیر از منو فریب بده.
بله. در حالی که الان به شما عرض کنم لزوماً این افراد آقا اصلا یا اون یتیما شیعیان هم در اون نبودن، مثلا یتیمایی که حضرت عسل میداد بهشون باشون بازی میکن یتیمای خوارج بودن. یعنی ما اینجوری خدای نکرده امثال من مثلا سر چهار راه همیشه من میگم چرا میان مجیز میگن اینایی که میان سر چهار راه ارباب مهندس فلان، چرا؟ چون اگه به ما توهین کنن پول نمیدیم. یعنی احساس میکنن جامعه بعضی یا اکثریت اینطوری هم که بعد مجیزشون رو بگن تا یه چیزی بده. حضرت نمیرفت به کسانی پول بده که مثلا طرفداراشن، مثلا فرض بفرمایید که ما مثلا تیم و همحزبیمونه، نه، کسانی که مثلا این که شنیدید حضرت به یتیما کمک میکرد مادرش دشنام میداد، خب از خوارج بودن. بعد حضرت میفرمود که دعا کنید خدا از علی بگذره. خیلی رفتار حیرت انگیزیه. همه اموالش امیرالمومنین وقف خاص میکرد و اینطوری بود که وصیت کرده بود اول امام حسن بعد امام حسین. حالا فرق وقف خاص و عام چیه وقتی باید صحبت کرد؟ اونم اینه که
اجمالا بگید
وقف خام اینطوریه که متولی حکومتی یا اداره اوقاف و اینا مدیریت رو عهده میگیره. وقف خاص شما هر کسی رو بخوای و در هر راهی که بخوای مصرف بشه،
متولی رو شما نصب می‌کنید.
بله. حضرت بعد از خودشون امام حسن، بعد امام حسین مشخص کردن، بعد فرمودن با تقواترین و از کنم مهمترین فرد بعد از امام حسین، اگر امام حسین کسی رو با این شرط میتونه معرفی کنه، او بعد هم اینطوری شرط مشخص کردن و در چه راهی مصرف بشه، مثلا چشمه‌ها در راه حجاج، مثلا زمین‌ها برای فقرهای فلانجا، و مثلا امام حسن هم اگر درآمدی نیاز داره میتونه برای مصرف شخصی استفاده کنه، یا بدهکاره میتونه ازش برداره. این بخشش های حیرت انگیزی که شما در تاریخ شنیدید، امام سجاد بخشش های عجیب غریب داشت، امام حسن سلام الله علیه بخشش های عجیب غریب داشت، همه از این موقوفات امیرالمومنین و پیغمبر اکرمه. چه خوبه که ما اموالمون رو در زمان حیات ورثه وقتی به وارث برسه ثوابش خیلی کم میشه. من دل نکندم، ولی وقت خاص در زمان حیاتمه، من میتونم هر چقدر نیاز داشتم مصرف کنم، باقیشم ورثم بشن در واقع متولی، اگه نیاز دارن مصرف کنن و شما میبینید هزار سال میمونه. یه موضوع رو عرض کنم که من این بحث رو تو سخاوت حضرت میخوام حتما عرض کنم، بعد اگه فرصت داشتیم خیلی موارد دیگه جزئی هم هست. این مورد قرآنیه و خیلی حیرت انگیزه واقعا. چند تا ویژگی داره. سوره مبارکه انسان رو خیلی ها شنیدن، ولی شاید این نکته که میخوام عرض کنم جدید باشه از این جهتی که منم عرض کردم، یعنی بخشش اهل بیت به طرفدار نبود، به دشمن نبود، به دوست نبود لزومه.
انما نطعمکم لوجه الله.
ببینید واقعا اینطوریه، در روایات ما هست که در یک شب که گرسنه بودن و شنیدن عزیزان ما که بیمار شدن حسنین علیهم السلام، بعد نذر کردن روزه بگیرن، یه روز روزه گرفتن، بعد سه نفر یک شب اومدن، در بعضی گزارش هست در سه شب سه نفر اومدن.
بله.
اونی که هست اینه که همینی که ما ببینیم در خانه که زهرا سلام الله علیها که مادر و اصلا الگوی مادری در عالمه، یه مادر چجوری میتونه لقمه از دهان فرزندش بگیره به کسی دیگری بده؟ اونم زهرای مرضیه، شب اول مسکینه، اونم امیرالمومنین، که خیلی هم گفتگوی شنیدنی بین این بزرگواران هست که مثلا وقتی در میزنن امیرالمومنین در قالب شعری که من ترجمهش عرض میکنم بیان میکنن که فاطمه من ای که صاحب رشد و کمالی، ببین در میزنن فقیر آمده جوابشو بده، و ایشون هم عرض میکنه که امر شما ای پسر عمو مطاعه، غذا رو میدن به مسکین. مسکین خیلی چیز عجیبی نیست، اهل بیتن، شب اول به مسکین میدن یا بار اول، گویی فرزندان گرسنن، بعد یتیم میاد. من اینجا هم تعجب نمی کنم که تعجب انگیز هست، اگر هم حضرت زهرا و امیرالمومنین نبود من تعجب میکردم، چون این دوتا هستن تعجب نمی کنم. بعد بار دوم هم یتیم میاد، غذا رو به او میدن، حالا حسنین میلرزن از گرسنگی، خیلی عجیبه. بار سوم چی آقا؟ اسیره. اسیر چیه؟ اسیر در اسلام ما در اون فضای یک زمان رسول خدا یک نوع بیشتر اسیر نداری. وقتی مسلمون ها با کفار بت پرستا یهودی های اون زمان می جنگن، عده اسیر میشن. این اسیر کافر حربیه.
بله.
عرض کنم خدمت
شما کافری که باشون جنگیده،
کافری که با مسلمون ها جنگیده، و اینو نمیشه رهاش کنم چون دشمن خونیه. مثلا تا 15 ساعت پیش، 20 ساعت پیش، دو روز پیش
شمشیر کشیده
که مسلمین رو بکشه.
بهم.
حالا گرفتنش، و اون زمان حالا برای اینکه تعیین تکلیف کنن اسیر رو که مثلا ازش پول بگیرن، فدیه بگیرن، آزاد کنن، یا خدماتی بده، مثلا سواد یاد بده آزاد کنن، یا مبادله کنن، یا بشه مثلا برده تقسیم بشه بره تو خونه های مسلمان ها کار کنه، اونا بهش غذا بدن، به مرور تربیت بشه، آزادش کنه. که امیرالمومنین صلوات الله علیه کار میکرد، پول در میآورد، برده میخرید، آزاد میکرد، حداقل 1000 تا.
عجیبه.
یعنی همین این کافر حربی جنگیده با اسلام رو کار میکرد که این آزادش
کنه.
اسیر یعنی چه؟ حالا برده ها وقتی میومدن تو بین مسلمان ها، یعنی اسیری که تعیین تکلیف میشد و قسمت و روزیش این بود که بیاد بشه برده، این یه چند سال که مسلمان ها ارتباط میگرفت و اینا، چه بسا مسلمان میشد، تربیت میشد، مثلا جناب قنبر برده است، ولی شده عاشق امیرالمومنین، دیگه آزادش هم کنه رهاش نمیکنه امیرالمومنین. یه دیشب مثال از میثم تمار زد.
بله فرمودید.
ولی اسیر یعنی تازه جنگیده، همین الان اگه رهاش کنیم ممکنه یقمونو بگیره خفمون کنه. و چون خانه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما داخل مسجده و حکومت زمان پیغمبر مقرش مسجده، لذا اسیر رو بردن کجا؟ هنوز این اسیر تقسیم
نشده.
اگر اسیر تقسیم میشد متکفل داشت و بعد غذاشو میدادن. نزدیکترین خونه، تنها خونه‌ای که تو مسجده کجاست؟ خانه امیر المومنین. یا شما بگید که اسیر و کافر حربی هم بلده در کجا رو بزنه. عجیبه که زهرای مرضیه و امیرالمومنین سلام الله علیه هم قضای خودشون و حسنین رو به یک کافر حربی میدن. یعنی شما این اصلا که عرض میکنه اصلا سخاوت حرف نداره برای گفتن دیگه.
دیگه چی باید بگی؟
چی باید بگی؟ بعد قرآن ببینید چه میفرماد. قرآن اولش میفرماد که و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی مهر اخلاص و محبت، برای محبت خدا بخشیدن. مسکینن و یتیمن و اسیرا. این بزرگوارا نفرمودن که ببین اینو در راه خدا بهت میدم، و خداوند گاهی از ضمیر بندش خبر میده، انما نطعمکم لوجه الله، تایید میکنه که اخلاص. جمله بعد ببینید همونی که من عرض کردم، لا نرید منکم جزاء ولا شکور، اصلا از شما تشکر نمیخواد. این که عرض کنم امیرالمومنین وقتی میبخشید یه جوری میبخشید که گیرنده احساس نکنه بعد بگه دست شما درد نکنه.
اصلا با یه جای دیگه، با یه کس دیگه
ما وقتی اگر یه نفر بیایم بهمون کمک کنه حداقل میگیم نمکگیره شدیم، شرمنده شدیم. چه رفتاری او باید بکنه که ما احساس نکنیم نیاز ازش تشکر کنیم؟ بلکه در روایات هست که سیره اهل بیت بعدی هم همینطوری، یه وقتی یه نفر اومد پیش سیدالشهدا، بالاخره فرزند این خانه این شکلی تربیت شده دیگه، سلام الله علیه اجمعین، یه نفر اومد محضر سیدالشهدا عرض کرد آقا من گرفتارم، حضرتم یه مبلغی دادن که معمولا هم اینجوری بود که میرفتن داخل خونه
دیگه بیرون.
معروف اینه که اینجوری گفتن ضرب المثل، وقتی دست راست میبخشید دست چپ نمیفهمید، یعنی اینقدر
مخفیانه
فرزندانشون با خبر نمیشدن. بعد این بزرگوار میرفت داخل با یه دست میومد بیرون میبخشید، طرف گفت آقا این کمه. این که عرض کنم سخاوت و این خانواده خجل کردن، یه نفر اونجا ایستاده گفت مثلا آقا خجالت بکش، مثلا طلب که نده، بلا فاصله گفت طلب داره، طلب داره، او آبرو شده داده اومده پیش من،
الله اکبر،
و من به او بده کارم، او آبرو داده من بهش کیسه زهر دادم، معلومه که طلب داره. چرا میگی طلب نداره؟ چرا میگی طلب نداره؟
عجیبه.
و اینو که آدم میبینه اصلا
چقدر فاصلمون زیاده،
چقدر فاصلمون زیاده، و چقدر خدا رو باید شکر کنیم. واقعا من فکر میکنم، خودم رو عرض میکنم که خدای من لیاقت نداشتم مثل امیرالمومنین ما، چطور به ما اجازه دادی او رو بگیم دوست داریم؟ خدا به ما روزی کنه در این ماه مبارک رمضان که یه علقه با حضرت پیدا کنیم، با حضرت گفتگو کنیم، قطعا داره میشنوه عرایز ما رو، و بگیم آقا ما رو یه ذره رنگ و بوی خودتون رو جرئت نمی‌کنیم بگیم مثل شما بشیم که نمیتونیم. همونجوری که خودتون فرمودید دست ما رو بگیرید، پا به پا آرام آرام تو مسیر شما حرکت کنیم ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. چقدر از امیرالمؤمنین گفتن و شنیدن شیرینه. فقط میشه گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. آقا میشه یه نگاهی هم به ما بکنی؟ ما هم یتیمیم، هم فقیریم، هم اسیریم، و ان شاء الله اون نگاه پدرانت رو از ما دریغ نکنی. ضمن تشکر از حاج حامد آقای کاشانی که این بحث رو هم ان شاء الله فردا شب ادامه خواهیم داد، تو دل سحر هفتم دلمون رو جلا بدیم با جرعه مناجات. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. متشکرم ازتون، سلامت باشید.